برای همه توضیح میدم. ببینین سالن 12 نفری، خب خودتون زیاد تشریف آوردین، سالن بسیار بزرگ.
بله.
جایگاه ما، در ورودی ما از جایی بود خب بله. که ما می اومدیم یه جایی داشتیم که میزمون گزارش میکردیم، قبل از اون حالا پامون دفونیم کردن با اون چیزا، همه بدنمون رو بالا یک جایی گذاشته بودن که ما حدود 1 دقیقه 30 ثانیه میرفتیم داخل اون محفظه که اون ضد عفونی میکرد. بعد میومدیم بدنمون هم یه چرخش آهسته میکردیم که اون ضد عفونی میشد که بدنمون اگر ویروسی رو به لباسمون هست یا به جای هست برداشته. و ما هیچ گونه ارتباطی با هیچ کشتیگیری نداشتیم، حتی ما برنامه مصاحبه با کشتیگیری نداشتیم که دوست داشتیم مثلا مصاحبه بکنیم برای حالا کشتیگیری برنده میشه. ما جامون، فاصلمون زیاد، فاصله کیلومتر نه بگم 30 متر فاصله داشتیم با اونا. و قبل تو ورودیمونم همه جور اون ضد عفونی هایی که باید میشد میشد و در یه جای کنار ما کارمون رو انجام میدیم.
ورود بر شما مطلبی دارید؟
نه خیلی آقای عامل خیلی جامع خلاصه خوب و
یه سوالی میخواستم عرض سلام کنم خدمت جناب عامل عزیز.
بله
آقای عامل، حالا من هممون موافقیم، مثلا میگیم خب این اتفاق افتاده، این ریسک هم انجام شده دیگه، خیلی هم ما نمیگیم خوب و بدش میذاریم.
من این رو ریسک، آقای سفی من ریسک نمیگم اینو، ما یه کار بوده،
کار عقلانی بوده،
استاندارده خودش انجام دادیم،
این کار عقلانی میگیم، مثلا کار عقلانی بوده.
خب عقلانی اوکی
بلد. میخوام بگم که این کار اوغلایی که انجام شده، من یه سوال بزرگی جلسه دو جلسه قبلا دوباره پرسیدم، اگر عزیزی از این کشتیگیرها، کشتیگیرهای حالا همشون هم میگیم خوب هم دیگه، اومدیم و دچار این ویروس کرونا شد، میخوام میگم که هزینه هاشو
ببینید. خب ببینید
هزینه هاشو کی میخواد بده؟ من سوال بپرسم، عذرخواهی میکنم آقای عامل،
عذرخواهی میکنم. یه توضیح من اینجا باید بدم بهتون. ببینید کشتیگیران همه تو قرنطینه بودن،
یعنی شما تضمین میکنید هیچ کی کرونا نگیره؟
من دیدم، ببینیم نگاه کنید، خب کشتیگیران از سالون میرفتن توی خانه کشتی، جای غذاشون و جای استراحتشون قرنطینه بود، هیچ کس
هم. شما فوتبال رو نگاه کنید، قبل از بازی اینا هیچ گونه تست کرونا هم دادن، همشون چیز بوده، من یعنی مشکلی نداشتن، بعد که دیگه بازی تموم شده تازه فوتبال، انقدرم دم و بازدم ها نزدیک هم نیستش و مشکلاتی هم نداره مثل فوتبال، مثل کشتی. بعد اومدن بیرون تعداد 11 نفرشون اینا کرونا گرفتن، یکی از تیم ها. ببینیم، من میخوام بگم واقعیت رو که نمیتونیم که
کنیم. ببینیم
شما الان دارید یه جوری صحبت میکنید که احساسی.
ببینیم بچه های ما این، ببینیم دو روز آزاد بوده، دو روز فرنگی، دو روزی که کشتیگیران فرنگی بودن، خب این دو روز رو در موقع مسابقه کل کشتیگیرا تو قرنطینه بودن، یعنی هیچ کسی جاشون مشخص بود، از سالون می اومدن می رفتن توی خوابگاه خودشون، تو خوابگاه خانه کشتیگیرم هیچ کسی را نمی دادن.
نه من اینم قبول دارم، من سوالم رو میخوام بپرسم، میگم اگر کسی خدای نکرده، خدای نکرده، چند بار دارم تکرار میکنم، دچار این ویروس شد، کی میخواد هزینه‌اشو بده؟
ببینین این برگزار کننده مسئول اون رعایت کنه اون اصول بهداشتی رو. من دارم میگم که تمام اون اصول در کمال صداقت میگم
الان شد، الان همه این مسئله رعایت شد،
وقتی کار قشنگ انجام میشه لذت میبرم، خودم واقعا لذت بردم. یعنی تو کشور ما میدونیم کارامون خیلی بعض وقتا میبینیم استاندارد نیست، ولی واقعا کار استاندارد انجام دادن. ما اگه بتونیم تو همه زمینه ها بتونیم به این شکل، تو بحثای حالا جایی که هستش، تو مجلس، جای دیگه، به این شکل ما بتونیم کنترل بکنیم، خب این کنترل کردن میتونه این درصد رو بیاره پایین. واقعا توی این مسابقه کنترل شد. حالا چون قولایی که داده بودن به این مجوزا رو خیلی سخت گرفته بودن و برای اینکه بتونن برای آینده هم باز این مجوزا رو بگیرن و نماینده های وزارت بهداشت اونجا حضور داشتن، میدیدن که فدراسیون کشتی داره چگونه کار میکنه. و واقعا من خودم لذت بردم و اگرم دارم دفاع میکنم به خاطری که من 4 روز اونجا بودم، زحماتو دیدم، چیدم و گفتم خدا رو شکر تو کشور ما باید بریم به سمت استاندارد بودن. در حد استاندارد همه چیز بود و ما هم نمیتونیم چیزی تعطیلش کنیم بگیم، چون ممکنه خدای نکرده 1% کشتیگیر مثلا بگیره. حالا خب ما فروردین ما میخوام بریم سمی المپیک بگیریم، بعد در المپیک امسال حتما با المپیک برگزار میکنن، با شرط کرونا برگزار میکنن. خب حالا ما مرداد هم میخوام بریم مدال بگیریم، خب کسب مدال باید یه برنامه ریزی داشته باشی. نمیتونیم به خاطر اینکه احتمال بدیم، ما باید بیام کارمون رو درست انجام بدیم. من اینو نکته از سینای دکتر اینه.
بی نهایت ممنونم، نوت کردید، دست شما درد نکنید آقای عامل عزیز. روزگاران خوبی رو براتون آرزو میکنم و شما رو به خدا میسپارم. خدا نگهدار.
عرض سلام و روز بخیر. جا داره تقدیر تشکر کنم از برگزاری لیگ. یک شروع زندگی تازهی بود برای کشتیگیران عزیز ما، ولی کار سخت و دشواری داره فدراسیون کشتی و کمیته مربیان در خصوص حضور عزیزان در مسابقات جهانی و گرفتن سهمیه برای مسابقات المپیک. خیلی کار سختی در پیش دارن. با تشکر. پور یوسف از باورسر.
سلام، میخواستم یه سوال بپرسم در مورد این که حالا که ما کشتی رو شروع کردیم، برنامه‌مون برای این که تیم ملیمون بتونه این سهمیه باقی موندهش رو بگیره چیه؟ آیا با مربی‌ها و رئیس فدراسیون صحبت شده؟ مسابقات جهانی ترتیبش چجوری؟ اونا قراره چجوری برگزار کنن؟ خبری اصلا ازشون دارن ندارن؟ نهایتش یک سال دیگه تا المپیک داریم که کمتر از یک سال هم هست. اگر قراره برگزارش برنامه‌اش چیه؟ این برنامه‌اش حداقل بگیر امروز. شما خیلی فرصت کم پیدا می‌کنین برنامه ورزشی گوش کنین که حداقل اطلاع داشته. ممنون ازتون. مرتضی یوسفی از سمسته.
بعد سلام آقای الونده، اول تشکر ویژه میکنم فدراسیون کشتی که لیگ داره برگزار میکنه. دل ما به قولی گفته لگ زده بود دیدن کشتی از تلویزیون، خیلی لذت بردیم. در ضمن از کارشناس برنامه سوال داشتم، تیمای دیگه توی مسابقه هستن یا نه، یا اونا جای دیگه مبارزه میکنن؟ در این رابطه توضیح بدید، مثلا گلستان، مازندران، کرمانشاه کی تیم داره، اون هفته بعد کشتی داره یا نه، چطوری؟ در این مورد صحبت کنه خیلی خوب میشه. برنامه خوب بود، تشکر میکنم. یه تجدید هستم از گلگان تماس گرفتم.
ممنونم از همه شما دوستان خوب شنونده که با برنامه خودتون تماس میگیرید و دیدگاه و نظرتون رو میگید. در مورد تیم‌ها اشاره کردید، خیلی خلاصه تا
خدمت دوست عزیزمون میگم بله، تیم‌های دیگه هم هستن، از کردستان مثلا هست، از خوزستان
زنجان
هست، زنجان هست، خراسان هست، بله.
کرمانشاه حضور نداشت.
کرمانشاه به یه تیم آزاد داد، اسامی تیمش هم اعلام کرد، در قرعه‌کشی هم شرکت کرد، اون اسپانسر کنار کشید، منابع مالی رو تامین نکرد،
بعد
بله کرمانشاه مجبور شدن کنار بکشن و این کار قشنگی هم به نظر من نبود.
ممنونم. میشنویم صحبت‌های آقای غلامرضا محمدی، سرمربی تیم ملی کشتی آزاد کشورمون که در محل یا سالن برگزاری مسابقه بودن.
در خدمت آقای غلامرضا محمدی هستیم، سرمربی تیم ملی کشتی آزاد کشورمون. آقای محمدی خسته نباشید. در حال مسابقات لیگ شروع شد بعد از ماه‌ها تعطیلی، نظرتون راجع به شرایط بچه‌ها و عملکرد بچه‌ها رو بفرمایید.
به نام خدا. منم عرض سلام و ادب دارم خدمت همه مخاطبین عزیز، هموطنان خوبم، عرض خسته نباشید و تشکر از شما و همه همکارانتون. خدا رو شکر من چند روز پیشم یه مصاحبه داشتم با یکی از خبرگزاریا، اینو عرض کردم که مثبت میشه دید برگزاری مسابقات رو، هر چند کار سختی بود برگزار کردنش برای فدراسیون کشتی و به سختی مجوز گرفته شد، ولی فکر میکنم بعد از یه چیز حدود 8 9 ماه رها شدن بچه‌ها که به صورت انفرادی تمرین می‌کردن میتونه به نفع کشتی ما باشه. بچه‌ها دوباره اومدن توی کوران مسابقه و تنها نگرانی که من داشتم این بود که خدای نکرده آسیب دیدگی به وجود نیاد، که خدا رو شکر تا اینجا این اتفاق نیفتاده. اگر اتحادیه جهانی کشتی اعلام بکنه مسابقه جهانی برگزار میشه به صورت قطع، قطعا اردوی ما هم بلافاصله باید شروع بشه، و اگر این چنین نشه خب مسابقات لیگمون ادامه پیدا می‌کنه و بعد از اتمام مسابقات لیگ ما اردوامون شروع میشه برای حضور در مسابقات مختلف از جمله جام تختی، قهرمانی آسیا در اواخر بهمن ماه و گزینشی و انتهای المپیک. ولی در مجموع و در کل برگزاری مسابقات لیگ ارزیابی بنده مثبت.
سپاسگزارم.
ارادتمندم.
خب ممنونیم از آقای محمدی هم که نظرشون رو بیان کردند. گزارش کوتاهی بود از جناب غلامرضا محمدی، سرمربی محترم تیم ملی کشتی آزاد کشورمون. خب ما امروز همونطور که از ابتدا هم گفتیم بحث و موضوع برنامه‌مون بیشتر در مورد برگزاری مسابقات لیگ دور رفت در واقع این مسابقات بود که برگزار شد. دور برگشتش تاریخش رو میدونید؟
دور برگشت جناب ارمنده عزیز حدود 15 و 16 دور بر... نه دور برگشت هنوز مشخص نشده، وابسته است به اینکه اتحادیه جهانی اون زمان مسابقات اعلام بکنه، ببینه مسابقات جهانی برگزار میشه یا نشه. اون که من فکر میکنم این به اون مرتبط هست
که اگر برگزار بشود ما باید به اون سمت بریم.
بله دیگه، یعنی موقع مثلا برنامه طوری میشه که بعد از اینکه ما در مسابقات جهانی شرکت کردیم ادامه رقابت‌های لیگ انجام میشه، چرا که اکثر کشتیگان تراز اول و کاترهای فنی میبرن برای شرکت در اردوها، برای آماده سازی در اونجا، چون یک برسر مسابقه مهمی هست. عرض کنم خدمت شما. اما دور این گروه الف بود، ما این هفته گذشته برگزار کردیم. گروه ب 15 و 16 آزاد برگزار میشه و 23 و 24 فرنگی.
بله خب ارتباطتون با آقای فیض برقرار شده؟ بله، ساعت 9:41 است ارتباطتون با جناب آقای فیض که از مفسران و کارشناسان این رشته ورزشی هم برقرار شده. دقایق کوتاه هم در خدمت آقای فیض هستیم، ببینیم ایشون ارزیابی تحلیلیشون از برگزاری مسابقات کشتی فرنگی و آزاد دیگه کشتی فرنگی و آزاد چی هستش و چی دیدگاه نظری دارن. جناب فیض عزیز سلام، وقتتون بخیر، خوش آمدید به برنامه، بفرمایید.
آقای ارمنده، منم خدمت شما دوستان عزیزم در پخش و آقای سیفی و آقای
اطاعتی عزیز
هم از سلام و ارادت دارم. من دیگه به اون بحث‌های مقدمه‌ای که راجع به کرونا و اینا بوده اینا نمی‌پذیرم، میرم رو عصر مطرح با توجه به زمان کوتاهی که هست. ببینید، من فکر می‌کنم که مسابقاتی که برگزار شد متفاوت در تمام رقابت‌هایی بود که در سال‌های گذشته شروع شده بود و میدونید که با توجه به این شرایط سخت کرونا برگزاری مسابقات با این محدودیت‌ها به هر حال خیلی دشوار بود. اما اون چیزی که من می‌خوام بگم از نظر فنی این مسابقات ما نمیتونیم بگیم در حد بالایی بود یا نسبت به گذشته بالاتر بود، نه، نسبت به گذشته از نظر کیفی رقابت ها در سطح پایینی برگزار شد. من در این مسابقات در لیگ ما همیشه پدیده میبینیم، اگر البته اگرچه هنوز لیگ اصلا نصف تازه هنوز شروع شده، هنوز ما دیدار رفتمون هنوز دو گروهمون هنوز اصلا مسابقاتشون آغاز نشده، باید واسه نتیجه اینا رو بگیریم. اما اون چیزی که من تا اینجای کار دیدم، من پدیده‌ای تو لیگ ندیدم. شما ببینید رضا یزدانی موقعی که پدیده، خب رضا یزدانی رو ما تو لیگ دیدیم، علیرضا حیدری رو تا حد زیادی ما میتونیم بگیم در لیگ دیدیم، اما در این لیگ ما چهره شاخصی، یک پدیده، یک کشیر گمنام جوان که میاد خودش اثبات کنه رو ندیدیم. اما با توجه به برگزاری مسابقات با این دشواری‌ها من فکر کنم خوب بود. از یه طرف هم هرچند که مثلا کوچیکرای ما الان مدت تو 7-8 ماه بود تمرین نکرده بودن، اما اونایی که اومدن روی دوچرخ نشون دادن که تمریناتشون هم ادامه میدادن. من مثلا کوچیایی که دیدم، یک کوچی 100 سنگین وزن بود که آقای فروتن گرفت با آقای طاهری، یه مسابقه بسیار عالی و بسیار نفسگیری بود. یا کوچیای آقای امیر محمد یزدانی بسیار بسیار خودشون نشون داد. در جمع‌بندی میشه گفت با توجه به شرایط این کرونا این مسابقات، امیدواریم که تلفاتی ندیم، خدای نکرده ضایعی این نظر گریبانگیرمون نگیره، چون کار خیلی سخته و دو هفته دیگه در آینده معلوم میشه، امیدواریم هیچ مشکلی پیش نیاد. انشالله اگر اینها نباشه، من فکر کنم در این شرایط روشن شدن چراغ کشتی و اینکه طرفدارای کشتی اومدن باز دوباره از طریق تلویزیون رقابت‌ها رو دیدن، یک شور و شوقی رو در میانه رقابتان کشتی داد و یک ارزیابی نسبی هم مربیای ما میتونن بکنن. آخرش هم بگم امسال با این شرایط من فکر کنم کسی منتظر مسابقات انتخابی مثل هر سال نباشه. من همیشه انتخابی موافق بودم، اما امسال باید بذاریم مربیان تشخیص بدن بهترین ها رو به هر حال انتخاب کنن تا انشالله بتونیم با یک تیم کوبنده در بازی های المپیک شرکت کنیم.
بی نهایت ممنونم جناب فیض عزیز، لطف کردید دیدگاه و نظرتون رو بیان کردید. با شما خدافظی میکنم، روزگاران خوبی براتون آرزو میکنم. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
در خدمت آقای دکتر نصیرزاده هستیم، ریاست سازمان لیگ برتر کشتی کشور. آقای نصیر خسته نباشید، به هر حال با تمام حرف حدیث ها این لیگ روز سه‌شنبه استارت خورد و شاهد به هر حال روزهای پایانی دور رفت گروه الف در کشتی آزاد و فرنگی هستیم. در این خصوص بفهمید که مانعی سر راهتون نبود در امر برگزاری مسابقات.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام دارم خدمت همه شنوندگان محترم رادیو ورزش. خب همینجوری که حضرت عالی مستحضر هستید، لیگ 20 با یه شرایط بسیار خاص و خاطر انگیزی برگزار شد. این لیگ در واقع از این باب برای ما خیلی حائز اهمیت بود که ما بایستی پروتکل های بهداشتی رو بر اساس اون پروتکل هایی که گفته بودن اجرا کنیم و همین گرفتن تست PCR، گرفتن تست IgG واقعا کار ما رو سخت کرده بود. یعنی غیر از اینکه ما همیشه محدودیت هایی داشتیم برای برگزاری مسابقه، یکیش همین پروتکل های بهداشتی بود که البته واقعا با سلامت ورزشکارای ما در ارتباط بودیم. برای همین خاطر این شوخی بردار نبود که بخوایم ما موضوعی رو زیر چشمی رد کنیم و یا اجازه بدیم. این یکی از مهمترین محدودیت های بود و محدودیت بعدی هم این بود که به هر حال هیچ کس باور نمی کرد که ما میخوایم لیگو واقعا برگزار کنیم. خیلی از حامیان همش فکر میکردن که ما شوخی میکنیم که ما میخوایم لیگو برگزار کنیم تو این شرایط، و به حول قوه الهی خب خوبم برگزار شد. به نظر من برگزاری این مسابقه، برگزاری مسابقات لیگ در کشورمون، اونم با این شرایط، با این پروتکل، یعنی اگر قرار بود 30% مسابقات قهرمانی جهان در آذر ما برگزار بشه، میتونم بگم با احتمال بالای 80% اتحادیه جهانی میتونه اینو یه بهونه خیلی خوبی قرار بده و مسابقات قهرمانی جهان هم برگزار کنه.
با توجه به اینکه مسابقات گروه ب کشتی آزاد و فرنگی قرار است هفته آینده برگزار بشه، خب کشتی آزاد مشخص شد 15 و 16 قرار است برگزار بشه در همین سالن 12000 نفری. اما در مورد گروه ب کشتی فرنگی چه تصمیمی گرفته شد با توجه به اینکه قرار بود در کردستان برگزار بشه؟
ببینید، ما خیلی دوست داشتیم لیگ به صورت رفت و برگشتی باشه، بره تو دل شهرستان ها، بره تو دل استان ها و از حالت متمرکز نباشه. اما چه کنیم که این شرایط حاکم بر کشورمون و دنیا البته این اجازه رو به ما نداد. ما خیلی خودم به شخص دوست داشتم. آقای مرادنیا استاندار کردستان خودش واقعا پای کار بود، علاقه‌مند بود. آقای خیرآبادی خیلی علاقه داشت که این اتفاق بیفته، اما متاسفانه وزارت بهداشت به ما گفت که مسابقه رو صرفا در تهران بهتون مجوز دادید و شما باید در تهران برگزار کنید. ضمن اینکه با باشگاه هم یه صحبت می‌کردیم در دسترس در بودن تهران و امکانات بهداشت و شرایط اسکان و شرایط قرنطینه رو بهتر میتونستیم رعایت کنیم. ما در نهایت با توجه به دغدغه کادر فنی تیم ملی کشتی فرنگی اونم داشت و همچنین دغدغه‌ای که خود مدیران باشگاه و سرپرستان تیم هم داشتن، در نهایت به جنبندی رسید مسابقات در همین سالن 12000 نفری در تهران برگزار بشه.
زمان کشتی فرنگی مشخص نشده.
کادر فنی فرنگی تاکید داشتن به ما اگر قرار باشه مسابقات جهانی در 20 تا 27 آذر ماه در سربستان برگزار بشه، 14 تصمیم میگیرن، بسیار بسیار علاقمند بودن که این مسابقات در واقع در قبل از 20 مهر ماه تموم بشن و دغدغه‌شون هم واقعا به جا بود. اما ما یه جلسه تو هم گروه ها مجازی گذاشتیم، گروه به صورت مجازی ویدیو کنفرانس کردیم، با مدیران باشگاه 5 باشگاه رو آوردیم و از اونا سوال کردیم، همه مخالف بودن و همه گفتن آقا مسابقه رو تو همون وعده‌ای که گفتین 23 و 24 برگزار کنید. اما ما هنوز نتونستیم تصمیم قطعی بگیریم. یعنی یه طرف دغدغه کادر فنی تیم‌های ملی کشتی، تیم ملی کشتی فرنگیمون و مسابقات جهانی که واقعا حائز اهمیت برای ما، یه طرف هم دغدغه مسئولین و باشگاه میگن ما برنامه‌ریزی کردیم، بلیط گرفتیم، تدارک دیدیم و اینکه از ما خواستن که تاریخو تغییر ندیم. باید وایسیم و ببینیم در روزهای آینده شورای فنی سازمان لیگ چه تصمیمی میگیره.
خب دوستان، همچنین در خدمتتون هستیم از پخش شبکه‌ای رادیویی ورزش با برنامه ورزش ایران ویژه کشتی. آقای سیفی عزیز، شما مسابقات رو دیدید قطعا دیگه. من میخوام نظر شما رو در مقام یک کارشناس و کسی که به هر حال خودتون مسابقات به معنی کشتیگیر تو این رشته فعال بودید و سرد و گرم چشیده هستید، چی طور دیدید؟ از رو بیتون چیه؟ خیلی کوتاه میخوام نظرتون رو بیان بکنم.
خب این که حالا مسابقات شروع شد، بچه‌ها رفتن و با صوت و زنگ و داور و این شرایط مسابقه چی میگن روبرو شدن، خیلی خوبه.
بله،
ولی میگم خب اگر امکانش بود که مثلا حریفای بهتری رو مثلا می آوردن و حتی از
به حال باشگاه ها یه سری کشتیگیر آوردن،
کشتی هر جلوتر میره جناب، ببینید سطحش بره بالاتر هر جلوتر بره.
بله،
اگر میشد مثلا از کشتیگیرهای خارجی محکم، چون ما همیشه مثلا خودم توی لیگ کشتی میگرفتم بهترین هدف همین بود که با کشتیگیرهای تراز اول دنیا که روسا بودن بریم کشتی بگیریم و خودمون رو نشون بدیم. و مثلا من خودم تو لیگ چند تا کشتیگیره مثلا خوبه مثلا دنیا رو مثلا بردم، مثلا اونجا اومدم کمیته فنی روی من دست گذاشتن نظر دادن. حالا میخوام بگم اگر این کشتی ها درست بحث مالی برای بچه ها خیلی خوبه، ولی بازم گفتم اگر این محکم وایسن و پول بچه ها رو تا آخر بخوام بهشون بدن تعهد بدن نرسه به شکایت و مسائل مختلف.
حالا اصلا بینه های اونا میخوام بینم این مسابقاتی که دیدید به نظر شما خوب بود، کیفیت در چه سطحی بود؟
کیفیت واقعیتشو بگیم اینجا خب ما که نمیتونیم غیر واقعی بگیم، خیلی ها از تلویزیون دیدن. یه آدم عادی هم که کشتی رو الان دیدید که مثلا میاد از توی رادیو نظرشو اعلام میکنه تعارف با کسی نداره. واقعا سطحش سطح خیلی بالایی نبود، یعنی واقعیت رو باید بپذیریم. این که ما بیان بگیم خب چون که مثلا خیلی خوششون بیاد خیلی بعدشون بیاد، نه، واقعیت سطحش خب اصلا یک طرفه بود. تیمی که مسابقه ای که یک طرفه باشه اصلا یک ضعفای مشکلات دیگه هم به همراه داره، مثل لیگ سال گذشته، مثل همین امسال. اینا باید یه مقداری بریم به این سمت که یه مقدار تقسیم بشه لیگی که من آمده اینو میخوام بگم از همین الان مشخص بشه نفر اول کدوم تیم هستش، خیلی برای ما جذابیت نداره.
ممنونم از توضیحاتون. شما نظرتون رو؟
من اعتقادم بر اینه که اتفاق خوبی بود، همونطور که قبلا عرض کردم. خب ما بعد از 8 ماه نباید انتظار داشته باشیم مثلا خود حسن یزدانی مثلا در اندازه‌های جهانی 2019 بیاد رو دوشک کشتی بگیره. بعد از 8 ماه همین که تو کشتیگیرا اومدن
شما اشتباه دارید که موقعیت
بله خب حالا ببین 8 ماه کادر فنی از کشتیگیرا چهرهای درجه اول خبر نداشتن ببینن که در شرایط رسمی چطوری دارن کشتی میگیرن. حالا این اتفاق افتاده، این ارزیابی اولیه صورت گرفته. به اعتقاد من بعد از 8 ماه نداشتن مسابقه، نداشتن تمرین رسمی، نداشتن اردوها، حضور کشتیگیرا و عملکردشون قابل قبول بوده، نه در حد ایدئال اما قابل قبول بود. ما کشتیای بسیار خوبی هم حتی در سطح جهانی هم دیدیم و این مسابقات هرچی بره جلوتر من فکر میکنم بهتر بشه. فینال مسابقات رو ما میتونیم ارزیابی بکنیم که آیا واقعا لیگ امسال تونسته تاثیرگذار باشه یا نه. فینال مسابقات همه سرند میشن، تیمای خوب میان، چهرهای خوب میان، رو در رو قرار میگیرن، بعد اون موقع ما میتونیم ارزیابی بکنیم. و یک نکته خیلی کوچیکی اگه اجازه به من بدید من عرض کنم خدمت شما آقای ارمنده، در ارتباط با ورزش‌هایی که در جهان ما مطرح هستیم باید با نگاه جهانی به اون رشته نگاه بکنیم. نمیتونیم ما با یک تفکر بومی بیایم یک رشته در سطح بین‌المللی مورد ارزیابی قرار بدیم. حتما باید بدونیم که باید بفهمیم یا باید ارزیابی بکنیم در ارتباط با اون رشته که ما باید در دنیا مطرح بشیم در دنیا داره چه اتفاقی میفته. بدون توجه به اتفاقاتی که در خارج از کشور ما در ارتباط با اون رشته ورزشی میفته ما نمیتونیم به اون نتیجه لازم برسیم. حتما باید ببینیم در روسیه، در امریکا، در ژاپن، در آذربایجان، در ترکیه، در کشورهای صاحب کشتی الان دارن چی کار میکنن. ما بر اساس عملکرد اونها باید عملکرد خودمون ارزیابی بکنیم. الان ما با برگزاری لیگ اون عقب موندگی های شاید کم هم نسبت به کشورهای صاحب کشتی رو جبران کردیم. الان میتونیم بگیم که ما هم در سطح دنیا داریم فعالیت های رسمی کشتی میکنیم.
20 ثانیه نقاط قوت این مسابقات چی بود؟
نقاط قوت این مسابقات این بود که کشتیگیرا از به قول معروف خفا اومدن بیرون، مورد دید کارشناسان کشتی و کادر فنی قرار گرفتم. الان ما میدونیم که کشتی ما در حال حاضر زنده است.
نقاط ضعف در حد 20 ثانیه.
نقطه ضعفش اینه که ما فقط نگرانیم که بچه آسیب ببینن و خدای نکرده سرمایه هامونو
خیلی. چی دیدید؟ نقاط ضعف رو چی
بود؟ نقاط ضعف این بود که خب میتونیم بگیم که این توازن
بالانس نبوده،
بالانس نبوده و این میتونه خیلی برای ما خیلی آورده فنی نداشته باشه و این میتونه یه معضل باشه برای ما.
بی نهایت ممنونم، چون فرصت دیگه نداریم باید خدافظی بکنیم. اتفاق جناب آقای طاهری عزیز، جناب آقای سیفی کارشناسان محترم برنامه، آقای احمدی صدا بردار محترم برنامه و رضا محمودی عزیز سردبیر تهیه کننده این برنامه از خدمتتون مرخص میشم. روزگاران خوبی رو براتون آرزو میکنم. شنوندگان عزیز خدا نگهدار، به امید دیدار پایان برنامه.
شرکت آریا گچ پل دختر، تولید کننده انواع گچ سفید ساختمانی، تجهیزات بروز دنیا با بالاترین کیفیت، انتقال دانش و تجربه، دیدگاه هوشمندانه، نیروهای متخصص بومی. گچ یوتاب محصولی از شرکت آریا گچ پل دختر. تلفن 066-32-22-14-41-3.
با امتیاز سفرمون شده یه رنگین کمون، با امتیاز میچسبه غذا تو رستوران یا خونمون، امتیاز خوشمزه، امتیاز پرمزه، امتیاز طعمش میمونه، امتیاز شادیمون، امتیاز بینمون، امتیاز مال این زمون، امتیاز امتیاز امتیاز
محصولات غذایی امتیاز.
شرکت ایزوگام سلمان آویق دریجان، نزدیک به 2 دهه با اعتماد شما محصولاتی تولید کردیم ماندگار، با کیفیت و متناسب با انواع شرایط آب و هوایی و ضمانت کارخانه. تلفن 086-44-43-33-60. ایزوگام سلمان آویق نمایندگی فعال میپذیرد.
با دلپذیر چه خوشمزه است سالاد و سبزیجاته، سس‌های دلپذیر بگیر، درست انتخابت، هزار جزیره شالیه برای هر سالادی، فرانسوی مزه میده به سبزیجات خالی،
با سس و رنج دلپذیر خوشمزه شد غذامون، دلپذیر بالزامیکش
ترش و شیرین برامون، با دلپذیر چه خوشمزه است سالاد و سبزیجاته، سس‌های دلپذیر بگیر، درست انتخابت،
دل دلپذیر واسه دل من و تو دلپذیر.
تفاوت در دلپذیر بودن است.
لاکی 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 کلوچه های لاکی با مغزه رویایی چشیده اونو هرکی گفته لاکی کلاکی کلاکی از سازگی اونا خنده میاد رها از دم این خوراکی پیداست لاکی کلاکی لاکی لاکی کامه تو شیری میشه لاکی باشی همیشه تموم شمیشم شکی
من یه مادرم و سلامتی خانوادم از همه چی برام مهمتره. برای همینم سلامتی و کیفیت محصولات آلیس بهترین جایزه است واسه خانواده ما. آلیس برای خانواده.
سلام فرشته کوچولوی من. میدونی از همون لحظه اولی که دیدمت سر تا پا آرامش شدم. همه وجود من چشم شده بود برای دیدنت. تمام دغدغه من و مادرت اینه که تو سالم، خوشحال و پر از امید باشی تا بتونی واسه آینده‌ت بهترین و درست‌ترین انتخاب‌ها رو داشته باشی. آینده‌ای که توش یه دل سیر بخندی و سلامت باشی تا جوونه بزنی. نور بتاب به دنیا. خورشید بابا.
مربای آلبالوی چین چین. چین چین راز سلامتی مزه‌ها.
بیسکویت خوب من پر انرژی نسترن سلامت و شیرینه بدون شکر نسترن سفر سر کیف دلا رو کوک کن هم تو کار هم خونه خستگی ها رو دور کن نسترن سفر سر
بیسکویت 0% بدون شکر.
به نظر شما برای شستن یه لکه سرسخت و لجوج چه کارهایی میشه؟
به نظر من باید قبل از انداختن تو لباسشویی چند بار اونو با برس صابی.
پس با رنگ لباست خداحافظی کن.
حالا برای اینکه لباساتو وقتی از ماشین بیرون میاری نرم و لطیف باشن چی؟
خب معلومه دیگه، باید چند بار اتو بزنی.
و حالا پیشنهاد ما یه راه حل خیلی راحت هست که بتونی هر دوتا کارو با هم انجام بدی.
پودر ماشین لباسشویی یکتا که رشته‌های صابون داره. اینجوری هم لکه ها از بین میرن هم لباساتون نرم و لطیف میشن. یکتا سرچشمه پاکی ها.
با اعلام ساعت 10 همچنان از بخش شبکه رادیویی ورزش با شما هستیم. بخش اول تا ساعت 14.